آیت الله شاهرودی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگوید زندان‌های ایران هم باشته از زندانی است و جا برای زندانی تازه نیست. علی اکبر هاشمی رفسنجانی که به عضویت خبرگان جمهوری اسلامی در آمده هشدار داده است چنانچه انتخابات مجلس آینده اسلامی به گفته او خوب برگزار نشود، جمهوری اسلامی استحکام خود را از دست خواهد داد. این در حالی است که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از توطئه نرم دشمن برای براندازی جمهوری اسلامی سخن میگوید، دشمنی که محسنی اژه‌ای مشخص نکرده است. بر سر چگونگی ادامه برنامه اتمی ایران میان مسئولان جمهوری اسلامی اختلافات تازه‌ای بروز کرده است، همان گونه که اختلافات مسکو و تهران بر سر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر گسترش یافته است. همزمان برای بار دیگر در کمتر از یک هفته یک مقام نظامی آمریکا در عراق از نقش حکومت ایران در حمایت از شورشیان در عراق و عملیات تروریستی در این کشور سخن گفت. در عرصه روزمره زندگی مردم ایران به گزارش منابع خبری داخلی و بین المللی از جمله نشریه اکونومیست گرانی رو به فزونی دارد. به آخرین رویدادها و خبرها در عرصه داخلی ایران و سیاستهای جمهوری اسلامی میپردازیم در گفتگو با دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس، دکتر مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی و عضو مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن و دکتر محسن سازگارا پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو پس از غیبت در هفته گذشته امروز با ما هستند. خوش آمد میگوییم به آقای دکتر سازگارا. خب کجا بودید نمیپرسیم، امیدواریم خوش گذشته باشیم. عرض کنم خدمتتون، اجازه بدید قبل از هر چیزی به سراغ خانم نازی عظیما بریم، یک روزنامه نگار ایرانی، روزنامه نگار در رادیو فردا که کارش اطلاع رسانی است، پخش اخبار صحیح و درست برای شنوندگان فارسی زبان خودش. به ایران رفته برای دیدار یکی از بستگانش که بیمار بوده، گذرنامه ایشون رو گرفتن، اجازه خروج بهش داده نشده. چرا اینطوره؟ یک حکومت چه حراسی داره از یک روزنامه نگار آزاد که مانع از خروجش میشه؟
والا خانم عظیما البته مترجم خیلی خوبی هم هستن، ایشون شاید متجاوز از 7-8 کتاب هم به فارسی ترجمه کردند و خیلیش هم خوندنیه. این قصه ای که پاسپورت شما رو در فرودگاه ازتون بگیرند قصه قدیمیه، در مورد خیلی ها اتفاق میفته و کلنجاری که بعد که پاسپورت شما رو میگیرن به شما یه آدرس میدن، خیابون جردن، اول خیابون شهید جوان رود، اونجا یه ساختمون سنگیز که قبلا خونه آقای ثابت بوده، میگن تشبه برید اونجا و گاهی با توپ و تشر، گاهی هم با مهربونی اونجا میبرن میارنتون و به سلامتی. اگر مثلا یک ماه یک کسی فرصت گذاشته بوده بره ایران، شاید 2 هفته 3 هفته شو گرفتار این پاسپورت باشه، اگر حالا بهش پس بدن. به نظر من خانم عظیما رو در واقع همجور که توی خبرهام بود پارسال هم اذیتش کردن و گرفتن و بعد از چند هفته دوباره پس دادن، این بار هم به احتمال زیاد پاسپورتشون پس میدن و دردسر برای خودش حکومت نمیخره، که به خصوص ایشون به قول دوستان ما تو ایران میگفتن موقعی که ماهاری گرفته بودن میگفتن کشکی شما یه تبعی کانادا بودین مثل مرحوم خانم زهرا کاظمی، بی صاحب نیست، ایشون اتباع ایرانی تو ایران هر بلایی بخوان سرشون میارن. اما خانم عظیما خوشبختانه تابعیت مضاعف دارن و یک پاسپورت امریکایی هم دارن، بنابراین دولت امریکا هم به احتمال زیاد پشت ایشون در خواهد اومد.
ولی دور از جون ایشون خانم عظیما، ولی خدا نکنه کاظمی رو
کشتن. نه، مرادمون سرصدایی بود که بعدش در اومد، و اگر نه خیلی زندونی های ما تو ایران همجوری بلا سرشون اومده، یا کشته شدن هیچ کس هم صداش در نیومده، یا این رفتاری که با این دریا نورده انگلیسی شد کاملا روزمره بنده به شما عرض بکنم، اینی که ببرن سلول انفرادی چشمند بزنن، اطلاعات نادرست بهشون بدن، وعده آزادی بدن، حرفایی که اومدن زدن کاملا آقای چالنگی، اینا رفتاریست که روزمره با هر دانشجو، هر فعال زنان و هر عرض شود کارگری که دستگیر میکنن یا هر روزنامه نگار و سیاست مداری در زندانهای ما انجام میشه و البته خیلی تند و تیزترش.
یک نفر یک ایمیلی از تهران فرستاده بود برای ما به اسم سیامک، نوشته بود فقط همین یک جمله که کاش من هم یک ملوان انگلیسی بودم.
بله راست میگن، کاشکی که حکومت اولویت اول رو در رفتار و حفظ حقوق شهروندای خودش اعمال میکرد و این حرمت رو، وقتی میگن حرمت امامزاده به متولیشه، اگر حکومتی حقوق شهروندای خودش رو به راحتی زیر پا بذاره چه انتظاری داره در دنیا شهرونداش رو محترم بدونن و بهشون احترام بگذارن. متاسفانه الان اینطوری هستش که اتباع ایرانی در دنیا گاهی بیشتر قدر و قیمت میبینن تا در مملکت خودشون. به حال من فکر میکنم اینی که میگید چرا حکومت این کارو میکنه، بیشتر این از این زرنگی های وزارت اطلاعاته که میگیره یه خود سر میدونه، اذیت میکنه برای اینکه این خطو کور بکنه. یادتون هست چند سال پیش یکی از هنرمندای لس آنجلس ایرانی رفته بود ایران،
آقای خردادیان،
بله، که به شوخی هم میگفتن انقریب اگه ممکنه بنده خدا آقای مردادیان بکنن، بنده خدا آقای خردادیان رو دستگیر کردن و سرصدا شد و بدنومی هم داشت. همون موقع من یادم یکی از دوستان ما تو ایران
بدنومی برای رژیم،
بله، یعنی اینکه یه آدمی رو که کارش بالاخره هنرمندیه و آموزش رقص میده و این قبیل چیزها، گرفتن و سر صدا و این که آخه چی کار از این مدد فامیلشون ببینه و دستگیرش کردن. یکی از دوستان من یادم در ایران هم موقع من میگفتش که آخه واسه چی این کارو میکنن، این که نه سیاسیه نه کاری هستش. من هم موقع به اون دوستم گفتم این وزارت اطلاعات این کار رو میکنه که دیگران نیان، چون هر یکی از این هنرمندان ممکنه هوس بکنن بیان، بالاخره چند نفر میشناسنشون، دورشون جمع میشن، حرفی بزنن و این برای حکومت دردسره، دوست نداره این اتفاق بیفته. به نظرم بیشتر در این رابطه خانم عزیمار هم این برخورد رو کردند که دیگران توی رادیو فردا یا صدای آمریکا یا رسانه‌های دیگه هوس نکنن برن فامیلاشون در ایران ببینن و به این ترتیب حرفی بزنن، چیزی بگن، کسانی باشون صحبت بکنن. ولی من تقریبا مطمئنم که دیرازود ناچارند پاسپورت خانم عزیما رو پس بدم و ایشون برگرد.
ما هم امیدوار هستیم این اشاره رو بکنیم که مثلا حکومت های حتی مثل حکومت سوریه و حکومت لیبی هم چند سال هست که اومده و رفت روزنامه نگاران رو، روزنامه نگارانی که بیرون بودن و حتی گروهیشون تحت تعقیب بودن در اون کشورها که خانم عزیما به هیچ وجه نبوده، آزاد کرده، میرن میان و مشکلی هم ندارن. حتی در
نه دیگه کشور. اینجور روش ها رو قهرمانش تو این تاریخ معاصر ما کشورهای کمونیستی بودن. حالا اونا گذاشتن زمین، ارثیه‌شون رو تازه ما برداشتیم.
با شما خواهیم بود آقای سازگارا. به پاریس میریم. آقای دکتر آموزگار، درود به شما.
بله
آقای آموزگار، اگه در این زمینه سخنی دارید ما خواهیم شنید، وگرنه پرسشی داریم در زمینه دیگه.
شما بفرمایید پرسشتون.
بله پرسش من این هستش که
جوابی اشاره‌ای هم میکنم.
بله عرض کنم خدمتتون، پرسش این هستش که آقای شاهرودی اخیراً رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اشاره کرده که مصاحبه‌ای که داشته و حرفایی که زده اشاره کرده به اینکه زندان‌های ایران در واقع پره و جا برای زندانیان نیست. در آغاز گفته شد که جمهوری اسلامی برای گسترش عدل به ایران میاد و حتی وعده داده شده بود که زندان‌های ایران رو برخواهند چید و به جای اون پارک درست خواهند کرد. چرا چنین شده؟
شاعتی قبل از اینکه جوابتون رو بدم بخوام دو نکته اشاره کنم. اولا هم آقای خونسواری و هم آقای سازگارا هر دوتا لباس نو پوشیدن، برای هر دوتاشون مبارک باشد. انشالله که لباس های نوی فراوان دیگری هم بپوشید.
یعنی شما لباس های فقط ما رو زیر نظر دارید که میدین؟
باور کنید به حدی راحت هستم که به حدی لباس خونه تنم هست و نشستم و یک چای هم جلوم هست و اصلا خدمتون که خانم نازی عظیما رو بنده میشناسم، باهاش کار کردم، روزنامه نویس خوبی هست. ما ایشون رو به عنوان یک روزنامه نویس توانا میشناختیم. الان با شنیدن این موضوع که پیشنهاد وزارت اطلاعات ایران رو برای خبرچین بودن در خارج با قاطعیت رد کرده، در تا حدی که مجبور شدند که پاسپورتشم بگیرن ازش رو بهش ندن، نشون میداد که ایشون نه تنها روزنامه نویس توانایی است بلکه روزنامه نویس شریفی هم هست. امیدوارم که به زودی آزاد بشه و بیاد و دوباره صداش رو بشنویم در رادیوی فردا. اما در جواب سوال شما، از شما خدمتون که اگه خاطرتون باشه هفته پیش هم آقای خلیل بهرامیان که آمده بود و مهمان برنامه شما بود، یک شمه از اوضاع وحشتناک و فاجعه بار سیستم قضا در ایران برای ما تعریف کرد و خوشبختانه بعد از اون در یکی دو تا رادیوی دیگر هم من دوباره صدایشون رو شنیدم که باز یک شمه از موارد دیگری رو بیان کرد. به حتی که من یواش یواش یه خورده ترس برام داشت که نکنه که ایشون که اینقدر انتقاد میکند گرفتاری حاصل بشه براش، ولی بعد دیدم که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه در ایران و عالی ترین مقام عدالتی در ایران شروع کرد به صحبت کردن و انتقادهایی که از سیستم قضایی ایران کرد به مراتب از اون چه که آقای خلیل بهرامیان میگفت تندتر بود. اون چه که در انتقادهای آقای شاهرودی میشود مشخصا بیان کرد دو تا نکته است. نکته اولش همون که شما بهش اشاره کردید که زندانهای ایران پر شده است به حدی که دیگه جان، و ایشون صراحتا از تمام قضات خواهش کرد که احکامی که میدهند سعی کنند که احکام زندان ندهند. امیدوارم که این توصیه ایشون به قضاوت قاضی ها باعث نشود که مثل سابق، مثل سال 63 که برای خالی کردن زندان ها مجبور شدن یک عده بسیار زیادی رو اعدام بکنن، این بار این اتفاق نیفتاد چون دیگه فاجعه فوق العاده وحشتناک خواهد بود. ولی دومین قسمتی که بهش اشاره کرد آقای شاهرودی عبارت از این بود که ما حتی که بر تعداد شعب دادگاه اضافه میکنیم در کشور ایران، بر تعداد پرونده هایی که وارد دادگستری میشود به مراتب بیشتر اضافه میشه. یعنی که ما هرچی تعداد قاضی رو بیشتر میکنیم هیچ اثری نمیبخشد و همینطور دادگاه ها روی هم تلمبار میشه. در این مورد بایستی گفته که آقای شاهرودی متوجه اصل مطلب نیست که چرا جامعه ایران تا این حد جرمخیز شده. ما قبلا خب از اینجور گرفتاری ها داشت. اون دادگستری ایران در اون موقع که به مراتب، چون در اون موقع خب بالاخره برای اینکه کسی قاضی بشود باید مدارکی رو طی میکرد، تحصیلاتی میداشت و دنبال اون میرفت تا اینکه به قضاوت میرسید. الان که اینطوری نیست. الان وقتی که ایشون میگویند که ما در شعب دادگاه اضافه میکنیم، یعنی اینکه هر ملایی رو که از حوزه میاد بیرون فوری یه دونه از شعب رو میدن بهشون، میگن که برو دنبال این کارا رو برس. معذالک هیچ وقت به این حد وضعیت نبوده. اینا متوجه نیستن که با کارهایی که رهبران جمهوری اسلامی در ایران میکنن، جامعه ایران رو یک جامعه خشن بارا بردن. وقتی که شما به هر تجمعی حمله میکنید به اون شدت کتک میزنید، وقتی که جواب یک انتقاد کوچیک رو با زندانهای شدید جواب میدید، وقتی که یک اعتراض کوچیک دانشجو رو با کتکهای بسیار شدید جواب میدید، خب معلومه که جامعه به تدریج تبدیل میشود به جامعه خشن. یعنی در ارتباطات معمولی خودشون هم مردم به همین کار روش ادامه میدن، یعنی مشتری وقتی که با مثلا نونی که نونوا میدهد نمیپسندد حمله میکند بهش، اگر سر قیمت ماست با بقال سر کوچه تا به تطابق نمیرسن هم دیگر رو کتک میزنن. این دلیلش اون هستش که خودش شما جامعه ایران رو به صورت یک جامعه خشن بار آوردی، جامعه خشنی که خب به هر حال وضعیت همینطور خواهد شد. از طرف دیگه وضع بد زندگی، یعنی مردم برای اینکه به زندگی خیلی معمولی بکنن جز این که از طریق کارهای نادرست برن دنبال این که سن ارتشای گیرشون بیاد راه دیگه باقی نمونده است. خب این دو تا دونه عامه، یک اقتصادی و یکی اجتماعی، باعث میشه که تعداد مجرمین در ایران زیاد بشه.
بسیار.
و یک مورد دیگه هم هست که اجازه بدید من خلاصه بهش اشاره بکنم و اون عبارت از این است که همین که آقای شاهرودی میفرمایند که ما تعداد قضات رو اضافه میکنیم، یعنی هر کسی رو که پیدا میکنن میارن یه دونه از شعب دادگاه رو میدن به این آدم. این آدم چون تجربه ندارد آراء نادرست میده و در نتیجه در قسمت میانی حرم قضاوت تورم ایجاد میشه و در نتیجه باعث میشود که تعداد مجرمینی که در زندان به مدت بیشتر باقی میمونن اضافه میشود که باعث میشود زندانی ها پر بشه.
درود میگیم. از پاریس به لندن میریم. آقای دکتر مهرداد خانساری، مقالات در تفسیرهای بسیار زیادی نوشته شده درباره اینکه انگیزه رفتار بین المللی با جمهوری اسلامی سیاستهایی است که جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه، یعنی یک عکس العمل هست در واقع. شما هم مقاله اخیرتون آقای خانساری که منتشر کردین به همین موضوع اشاره داره که در اونجا تاکید کردید که به مرور اتحادیه اروپا، آمریکا، کشورهای عرب و حتی کشورهای در نزدیکی ایران غیر عرب، اینها سیاستهاشون داره نزدیک میشه و هم در برابر اعمال جمهوری اسلامی. چه دلایلی میتونید برای این ارائه بدید بیش از اون چه که در مقالتون اومده؟
با کمال میل. اجازه میفهمید که منم یه دو کلمه راجع به این مطلب مربوط به خانم نازی عظیم و خدمتون عرض بکنم؟
با کمال
چون
میشه.
یه بود دیگه این داره که به نظر من این هم قابل توجهه و آقای سازگارا اشاره کردن به روشی که مثلا در قبلا در اتحاد جماهیر شوروی در کار بود. ببینید، یکی از مشکلاتی که هست این هستش که ما با یک دیدگاه خاصی این مسئله رو بررسی کردیم، ولی جمهوری اسلامی در خودش عواملی در کشورهای خارج از ایران داره و اونها هم سعی میکنن که از هر آب گلالودی به نفع خودشون ماهی بگیرن. این که به طور مثال یک شخصی که یک روزنامه نگاری که در یک رادیویی مثل رادیو فردا که به هر حال دارای یک مواضع کاملا مشخصی است به ایران سفر میکنه، حالا ممکنه او رو نگرش دارن، مزاحمت تولید بکنن، ولی این که او رو نهایتا رها میکنن و یا قبلا رها کردند و گذاشتند که بیاد بیرون، این برای جمهوری اسلامی یک استفاده تبلیغاتی در کریدورهای قدرت در کشورهای غربی داره. یعنی اگر شما از یک طرف میایید و سیستم قضایی و قوه قضایی اینها رو مورد نکوهش قرار میدیم، همگی ما که به حق همینطور هم هست، ولی با یک ترفندهای اینچنانی اینها به اون عده‌ای که تمایل به مماشات با اونها دارن در کشورهای غربی این الگو رو میدن که نه، اگر سیستم ما اون سیستم مخوف و دیکتاتوری که شما میگیم بود که همه ما میدونیم هست، پس این خانوم رو ما اصلا دستگیرش میکردیم و یا هرگز اجازه خروج از ایران رو بهش نمیدادیم. یعنی این دقیقا به نظر من یکی از شوربختی های مردم ایران در سنوات گذشته این بوده که از اشتباهات، یعنی اشتباهاتی که غربی ها کردن اینها نوعی تموم شده که به ضرر اونها بود. حالا نمونه عراق یکیشه که مثلا این موقعیت استثنایی یا قوی که همه دنیا میگن ایران در عراق داره، موقعیتی نیست که ایران کسب کرده باشه، این در اثر اشتباهاتی است که
غربی ها در عراق کردن، یا مثلا همین ماجرای ملوان ها، اینکه ایران مرتکب یک جرمی به هر در هر کتاب بین المللی شده که غیر قابل انکاره، ولی اون اشتباهی که بعضی از مقامات وزارت دفاع کردن که مسئله فروش داستان های اینها به روزنامه ها مطرح شد، این توجه رو از اون گناهی که جمهوری اسلامی کرده کنار زد. حالا این ماجرا باید خیلی دقت کرد، چون باید یک قواعدی باشه اگر یک عده‌ای یک مواضع به اصطلاح خصمانه یا مواضع انتقادی دارن در مملکتی که هر نوع انتقاد مورد فشار و سرسختی کامل روبرو میشه، خب باید این عده افراد ملاحظه بکنن این شرایط رو به وجود نیارن که جمهوری اسلامی بخواد با اونها یک چنین رفتاری رو بکنه. و از طرف دیگه مثلا در ابعاد وسیع‌ترش کسانی که میگن با جمهوری اسلامی مثلا مخالفن ولی با جمهوری اسلامی تجارت میکنن، بیزنس میکنن، خب یک قواعدی باید باشه. من خواستم خیلی به این مسئله اشاره بکنم، چون اگر این مسائل این اصول رعایت نشه، بدیهی است که این مشکل همیشه در کنار ما خواهد بود.
آقای خانساری ببخشید، اینجا یه پرسش هست، یعنی میفرمایید که جمهوری اسلامی در واقع یک کمچین وضعیتایی رو به وجود میاره که بعداً استفاده کنه که نشون بده ما نرمش داریم؟ و
من تردیدی ندارم که یک چنین استفاده‌ای رو مقامات جمهوری اسلامی از این گونه عملکردها در گذشته کردن. ما شاهد تظاهراتی بودیم در کشورهای غربی که مثلا یکی از مثلا یک تلفن دستی، یکی از کسانی که به اصطلاح زندانیه با اون عده صحبت میکنن، خب این چه تأثیری میتونه در برابر مطبوعات به اصطلاح غرب داشته باشه؟ میگن اگر این مملکت انقدر این مشکلات رو برای مردم تولید میکنه، پس چطور این زندانی که الان زندان در مرخصیه میتونه یک همچین کاری رو آزادانه بکنه؟ اینها ترفند هاییست که یک نظام دیکتاتوری که از اتحاد جماهیر شوروی امثال اون هزار و یک جور درس گرفته و یک سری کارهایی که اونا میکردن رو نمیکنه یا به یک طرز پالایش یافته انجام میده، این یک شرایطیست که باید این طرف قضیه بهش توجه بشه و نگذارن که چنین شرایطی اصلا پیش بیاد.
بله، منتظر پرسش من همچنان به قوت خودش باقی هست.
خیلی عذر میخوام که من یه خود زیادی در این مورد صحبت کردم. در ارتباط به اون مطلبی که شما فرمودید، ببینید امروز یک شرط خاصی، یعنی همین الان که ما صحبت میکنیم، یک شرط خاصی در عرصه بین المللی برای ایران رخ داده. مشکل ایران در عرصه بین المللی فقط پرونده اتمی نیست، گرچه پرونده اتمی باعث شده که اختلافات موضعی بین آمریکا و اروپا تا حدود زیادی کنار زده بشه. ولی به طور مثال شما امروز نگاه میکنید آلمان که ریاست ادواری اتحاد اروپا رو به عهده داره، امروز آلمان سربازهای تعداد بیشماری سرباز در افغانستان جزو نیروی ناتو داره. این بمب‌های ضد نفربر که به قول تمام مقامات رسمی این ممالک، یعنی اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، معتقدند که اینها به طور صنعتی در ایران تولید میشن و موجب مرگ افراد سربازهای ناتو در افغانستان، انگلیسی و آمریکایی در عراق شدند. لذا اینها همه یک واقعیاتی رو، یعنی چشمای اینها به طوری باز شده نسبت به عمل کرده جمهوری اسلامی که کاملا بی سابقه است، اون هم به خاطر اینکه اتباع اونها، سربازهای اونها جونشون رو دارن از دست میدن. میبینیم که سیاست فرانسه که به طور مثال سعی میکنه همیشه خودش رو از آمریکا دور نگه داره، ولی در لبنان خواستش این هستش که دولت دموکراتیک لبنان بتونه کارشو بکنه، نه اینکه توسط عوامل حزب الله که به دستور تهران کار میکنن به اصطلاح موضعش ضعیف بشه یا تضعیف بشه. و همچنین میبینیم که در ارتباط با فلسطین و ماجرای حمایت‌های ایران از حماس و این گروه‌های تندرو، اساساً تمام سازمان ملل، تمام کشور، روسیه و اون کورتت، اون گروه چهارگانه که جاده صلح رو می‌خواستن به نوعی پیش ببرن، اونها رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار داده. الان اولین باره در ظرف این چند ماه گذشته و به احتمال قوی تا زمانی که این ماجرای اتم ادامه داشته باشه که همه اینها من جمله دولت‌های عرب که خواستار اون طرح صلح پادشاه عربستان سعودی هستند در مقابل جمهوری اسلامی یک مواضع کاملا روشنی داشته باشن و جمهوری اسلامی در انزوای کامل قرار داشته باشه و این فرصتی است که برای هممیهنان ماست که از این بتونن در ابعاد وسیعی که داره بتونن بهترین استفاده رو در این شرایط بکنن.
آقای سازگارا، محسنی اجعی از موضوعی صحبت میکنه، میگه که یک توطئه نرم برای براندازی جمهوری اسلامی در جریان. زمنان این وسط هم گفتن که هر کسی هر کاری کرده در ایران، مثلا زنان رفتن امضا جمع کردن که یه حقوق مساوی داشته باشن با مردم، گفتن این یه جنبش براندازی، نمیدونم وبلاگ نویس رو گرفتن گفتن این اقدامات شده امنیت ملی. و بعد یک نکته رو مرتب اشاره میشه که دشمن اسم نمیبرن، یک دشمن موهومی است، یک دشمن واقعی است. و اصلا این چی هست؟ این توطئه نرم از دیدگاه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اگه بخوام بگم جمهوری اسلامی نگاهش به جهان بیرون از این بابت چطوره؟ چگونه است؟
چند تا نکته هستش که مطرح کردین. نکته اول اینه که این براندازی که گفته میشه، من فکر کنم اگر یک کسی تعداد لغت براندازی رو که و توطئه علیه نظام که در حرفهای مسئولین تراز اول مملکت ایران از آقای خامنه‌ای بگیرید تا وزیر اطلاعات و وزیر کشور و دیگران هستش جمع بزنه، قطعا باید نتیجه بگیری که حکومت ایران شلترین حکومت دنیاست. برای اینکه اگر مثلا مینیبوس اسلام شهر به اکبر آباد هم قیمتش گرونش مردم شروع بکنن که چند سال پیش کردن و اونجا زد و خورد شد، شب مقامات کشور گفتن که توطئه دشمن و براندازی. اگه قیمت گوجه فرنگی گرون شد مردم صدا بکنن، میبینید مقامات کشور بگن که توطئه دشمن و براندازی.
در دولت موسوی حتی گفته شد هندونه نبود، گفتن این توطئه خارجی است.
یه بار متاسفانه نخست وزیر این مملکت گفتش که استکبار جهانی توطئه کرده بود، ما رمزون مردم بدون هندونه بگذره، دولت اقداماتی کرد الحمدلله درست. واقعا من خودم یادم زندان که بودم، یه بار این آقای مرتضوی اومد دیدن بنده و به بنده گفتش که دانشجوها دستگیر شده، نگفت دستگیر شدن، خونسا شده، شلوغی در دانشگاه و براندازی نظام منتفیه. من باور کنید به ایشون گفتم آقا مگه قرار بود سقوط بکنه حکومت که شما مثلا دو هفته دانشجوها زندان شلوغ کردن و بعدن 80 تاشون دستگیر کردین، دیگه خیالتون راحت شد که سرنگون نمیشه. این البته به نظر من ناشی از یک ذهنیتیه. این ذهنیت این است که دستاندرکاران نظام بسیار بسیار بیش از مردم تصور میکنن که ارکانشون چقدر لرزانه و چقدر مشکل داره.
اعتماد به نفس یعنی ندارن
به یک معنی. بله، یعنی اینقدر این لغت رو به کار بردن در قبال هر حادثه ساده ای این رو مطرح کردن، یک بعدش لاقل اینه، ناشی از عدم اعتماد به نفس در حکومت کردن و ترس از نامحبوب بودن و ساختاری که خود نظام داره. بخش دوم سوال شما راجع به دشمن که در این موضوع آقای اژه‌ای البته شاگرد به حق آقای خامنه‌ایه، برای اینکه قهرمان دشمن گفتن آقای خامنه‌ایه، تا حدی که یک بار شمرده بودن در یک نماز جمعه ایشون در یک ساعت صحبت 54 مرتبه لغت دشمن رو به کار برد، به حدی که چند هفته بعدش ایشون مثل که به گوشش هم رسیده بود تو نماز جمعه یک جوری اینو مطرحش کرد. یا توی زندان که شما رو میبرن دائما باهاتون کلنجار میرن که دشمن و توطئه و تئوری توطئه و از این حرفا. این دشمن والا در واقع در کلانش همون توهم توطئه ایست که خب تو ذهن خیلی ایرانی ها هست، اما در سطح آقای خامنه ای و یا حرفای امثال آقای اژه‌ای باید گفت دیگه به سطح مریضی رسیده. این دشمن نه آمریکاست، نه اسرائیل، نه انگلیس، بلکه یک جایی است که همه اینا را میگردونه، یک عوامل پشت پرده ای هم که مثل بعضی کتابای خنده‌داری که تو این غرب نوشته میشه 21 نفرن مثلا در واشنگتن اینا رئیس جمهورا همه بازیچه اینان همه سیاستمدارا در همه دنیا بازیگرای عروسکی جلوی پردن تو این توهم. این دشمن یک همچون موجودی است. از دید آقای خامنه‌ای و یا آقای اژه‌ای تمام اتفاقات دنیا گویی به دست و برنامه ریزی یک هیئت مدیره پنهان دنیاست. هیئت مدیره‌ای که اگر کمونیستا سقوط میکنن، اگر ماندلا بر سر کار میاد، اگر نمیدونم خانم آکینو سر کار میاد، اگر هر اتفاقی تو دنیا میفته، هر انتخاباتی میشه، اونا اون پشت نشستن و اونا البته صهیونیسم بین الملل هن، البته یک عده یهودی هن و آقای رئیس جمهور هم فکر میکنه پاشنه آشیل این ساختاری که مثلا کشف کردن در دنیا اون داستان هالوکاسته، پس ما بیایم تیر رو به اون سمت رها بکنیم و اینطوری مثلا دنیا رو دیدن. ببینید این به واقعیتش نیست، به مالی خولیا بیشتر شبیه این قبیل نگرش به دنیا تا واقعیت سیاسی دنیا و واقعیت چرخش دنیا. اما این متاسفانه بر عقول گردانندگان مملکت ما حاکمه و تصورشون یک چنین ساختاری است. من یک بار در یک میز گردی در دانشگاه امیرکبیر به یکی از مدافعین نظریه گفتم شما هیچ متوجه هستید این فکرتون اگر باز کنید برید جلو لازمش این میشه که از رنسانس تا به امروز تاریخ بشر یا لااقل تاریخ غرب توطئه یک عده سرمایه‌دار و یهودی باید باشه. طرف جا خورد ولی واقعا حرفاشون لازمش اینه و گاهی هم انکار نمیکنم میگن این قبیل حرفها رو، که البته حرف عرض کردم به مالی خولیا بیشتر شبیه تا به فکر سالم یک آدمی که عهده‌دار اداره کشوریست و یک سیاستمدار. اما بخش سوم سوال شما این که این براندازی نرم که مدتی است در واقع آقای محسنی اژه‌ای این شد دفعه دوم سوم ایشون میگه و روزنامه کیهان که ارگان رهبری هست چند بار نوشته، همین دیروز هم نوشته بود، در واقع همین امروز روزنامه کیهان نوشته بود توی اون خبرهای ویژه‌اش باز به یک چیزی اشاره کرده بود و خود آقای خامنه‌ای البته در رأس همه اینها ختم امنیوجی به این براندازی نرم رو گرفتند. به نظرم این لغت رو که خیلی لغت بیمزه‌ای هم هست در زبان فارسی گذاشتند به جای مبارزات غیر خشونت آمیز یا انقلاب‌های مخملی، اتفاقی که در کشورهای اروپای شرقی افتاد. و حرفشون خلاصش این است که دشمن، حالا دشمن با همون اوصافی که گفتیم، داره سعی میکنه از طریق پول دادن به یک سری نهادهای مدنی در ایران، یک سری نهادهای مثلا مدافع حقوق زنها، روزنامه‌نگارها و اینها، به این ترتیب در واقع کشور رو به سمت انقلاب مخملی ببره و مبارزات غیر خشونت آمیز. این تقریبا تصوری است که وزارت اطلاعات ایران داره و وزیر اطلاعات هم میگه. به همین دلیل هم اگر مثلا معلم‌ها کم شدن، بندگان خدا حقوقشون کمه، نظام یکسان پرداخت دستمزد میخوان اعمال بشه و یه ما به تفاوتی بگیرن، دستگیرشون میکنن، 40 50 نفرشون میکنن زندان، بعدم میگن توطئه دشمنی. آقای اژه‌ای حتی قدم رو اون طرفتر گذاشته، گفته هر کس به دولت انتقاد بکنه بدبین میکنه، این توطئه دشمنه، که یک نیش این حرفم البته متوجه رقبای داخلیشون هم هست، چرا که بعضی سازمان‌های سیاسی در داخل اطلاعیه‌هایی دادن از دولت انتقاد کردن. یا اگر مثلا کارگرها فرض کنید به سر سندیکای آزاد یا حقوقشون دعوایی دارند، یا دانشجوها که الان باز دوباره موج دستگیری و احضار کردن دانشجو شدت پیدا کرده، یا هر دشتی هر گروهی اگر صداش در بیاد، مارکی که به پیشونیش میزنند این است که توطئه دشمنه.
یعنی یه چماق درست کردن از...
بله بله کاملا یک چماقی که و این براندازی نرمه و حواسشون هم هست که مثلا فرض کنید آقای فرح بخش روزنامه نگار دیگه ما که الان به 3 سال زندانیشون محکوم شده، حالا بحث خانم عظیما بود، به صرف شرکت در یک سمینار در تایلند برگشته ایشون دستگیرش کردن، بعدم گفتن که چون اون ورکشاپ اون کارگاه آموزشی مثلا پولش رو فلان مؤسسه در فلان جای دنیا داده، پس این مصادیق جاسوسی سه سال زندان. یا الان دو تا از خانم های فعال که تو زندانن، اصلی ترین جرمشون این است که دو تا مؤسسه در واقع حقوق مدنی دارن که میگن که شما کمک گرفتید از مؤسسات بین المللی، پس این پول دادنه. و یا چند تا از دانشجویان و فعالینی که پارسال دستگیر کردن و زندانن، بهشون میگن که شماها ممکن است که کارگاه آموزشی رفته باشید برای مطالعه تحولات اروپای شرقی. یا آقای جهانبگلو که خاطرتون از زندان کردن، گفتن یک مقاله نوشتی و گفتی اروپای شرقی چجوری مثلا روشن فکرات کار کردم، و برای مثلا مؤسسه نت در آمریکا هم 6 ماه کار کرد. میخوام بگم این بحث براندازی نرم که چند دفعه است حالا مطرح میکنن، ترس حکومت هست از مدل انقلاب‌های مخملی، و یا همجورم که شما میگید یکی مارک و چماقی که تو سر هر مخالفی بزنن، و شیشتونگ حواس حکومت هست و هر مؤسسه غیر دولتی یا دولتی در هر جای دنیا هم که اینجاهای دنیا خیلی رسم هزاران مؤسسه و مرکز مطالعاتی و اندیشکده تینک تانک اینجاهای دنیا هست که پولشونو به مؤسسات مختلف کمک میکنن، پولشون از جاهای مختلف میگیرن، اگر هر نوع کمک بین المللی هم به یک سازمان بخت برگشته یا یک آدم فعالی در ایران انجام بشه، فورا با این مارک میگن.
ولی کمک های بین المللی در معاملات نفتی من شرعی نداره، از جمله این که متهم شد پسر آقای رفسنجانی، خودشون البته تکذیب کرد. بله ادامه.
بله 150 میلیون دلار اگر مدیر عامل این خوشبختانه چیزایی هم هست که فرانسویا دستگیر کردن و مدیر عامل توتال اگر اعتراف بکنه و دارن پدرش رو فرانسه در میارن چوب توازینش میکنن که تو رشوه دادی در ایران و اعتراف کرده، مطبوعات غربی می نویسن 150 میلیون دلار داده به رئیس دفتر پسر آقای هاشمی، البته به قول شما ایشون در تهران تکذیب کرده، این ظاهرا از مصادیق باد دادن مملکت و عرض شود که دشمن و جسم چیز نیستش و کاریشون هم نمی کنن. اما عرض کردم اگر یک روزنامه نویس بخت برگشته بیاد یک کارگاه آموزشی شرکت بکنه در ایران، میگن که این ممکن است که خطی باشه برای براندازی نرم. من یک جمله در انتهای صحبت هم میگم، باز به نظر من این نحوه نگرش حاکی از یک رنگ رخسار خبر میدهد از سر درونه، یک چیزی
احتمالاً
بله یک چیزی پس ذهن امثال آقای محسن اژه‌ای هستش، و اون است که اینها بیش از همه بیمناکن از این که سرنوشت حکومت شبیه سرنوشت حکومت های کمونیستی بشه. به همین دلیل هم روش هایی رو که حکومت های کمونیستی سرنگون شدن خیلی مد نظرشونه و خیلی چهارچشمی نگاه میکنن، ضمن اینکه احتمالا ممکن است که مشاورینی هم از اون بازمانده های سازمان های اطلاعاتی کمونیست ها هم به عنوان مشاور در خدمت شد.
ولی یک نکته هست که البته در ادامه برنامه میپردازیم، این هستش که این نظام جمهوری اسلامی مدعی است که نخستین حکومت الله بر زمینه،
بل
و پشتوانش امام زمان.
البته از این ادعاها خیلی ها کردن و اتفاقا هر کی هم ادعای خدایی بودن و دینی بودن کرده، متاسفانه در تاریخ پیش از بقیه ظلم و ستم کرده.
آقای آموزگار در پاریس، آقای خانساری اشاره کردن به اعتراض یا نگرانی آلمان نسبت به کمک کردن به تروریست ها یا عملیات شورشیان در افغانستان. در مورد عراق هم این سخنان گفته شده مسئولان آمریکایی. این سیاست جمهوری اسلامی که به هر حال بخشی نشأت گرفته از سیاست داخلی جمهوری اسلامی است در عراق، رو آخرین تحولاتش رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب این یکی از این قدیمی ترین تاکتیک های همه حکومت های دیکتاتوری است که سعی میکنن که گرفتاری های خودشون رو به یک ترتیبی به خارج از کشور منتقل بکنن، ولی این بار اگر که متوجه شده باشید در حدود دو روز پیش بود یکی از این فرماندهان یکی از این ژنرال‌های آمریکایی در عراق یه مقدار زیادی بمب ساخت ایران رو به خبرنگاران نشون داد، با این تفاوت جدی که این دفعه این بمب‌های ساخت ایران رو در یک محله سنی نشین بغداد کشف کردند. اگه که خاطرتون باشه در همین برنامه مطرح شد که گفته شد که جمهوری اسلامی به هر دو طرف شیعه و سنی کمک میکنه، کمک های اسلحه، کمک های لوجستیکی تا اینکه اوضاع عراق رو متشنج نگه بداره. الان دیگه این موضوع در حد حدس یا ادعا نیست، بلکه حتی خود جمهوری اسلامی هم به طور تلویحی به این موضوع اعتراف دارد. آقای امیر طاهری روزنامه نویس خیلی معروف اخیراً از عراق برگشته است، میگفتش که در اونجا عراق گفته میشود که جمهوری اسلامی برای دخالت‌های خودش در عراق یه مستند دارد و مستندش هم قراردادی است که در اواخر قرن 19 در ارزروم بین امیرکبیر و دولت عثمانی بسته شده است. ظاهراً به موجب این قرارداد یه حق ولایتی به ایران و دولت ایران داده شده است که در بقای متبرکه کربلا و نجف و سامرا و کاظمین یک حق ولایت مختصری داشته باشد. این دیگه از اون حرف هاست که بعد از این همه سال به یک قراردادی آدم استناد بکند که از روش بیش از یک قرن گذشته است. من البته خودم شخصا نمیدونم که این قرارداد ارزروم چی هست و در این باره چی گفته است و درست در همچین مواقعی است که آدم احساس میکنم که جای آدمهای درخشانی مثل میرفندرسکی چقدر خالی است، چون کافی بود که از میرفندرسکی این سوال رو میکردید تا ماده به ماده قرارداد رو براتون توضیح میداد و تئوری های مختلف رو درباره اعتبار قراردادها به شما میگفت. ولی خب به هر حال حالا که اون نیست و زایش رو باید تحمل کرد. ولی من میخوام از یک جهت دیگه نگاه بکنم به این حادثه مبارزات شیعه و سنی در عراق. اگر که شما دقت کرده باشید در سابق اختلافات خونین بین شیعه و سنی در دنیا بسیار به ندرت اتفاق می افتاد. من خودم شخصا امروز اتفاق دفتم فکر می کردم چیزی یادم نیومد، ولی از وقتی که در حدود 10-15 سال پیش بعد از پایان جنگ عراق دولت ایران با به حاشیه روندن سنی ها در کشور و بالا آوردن شیعه ها این اختلاف رو دامن زد، الان اگر دقت کرده باشید در پاکستان، در ایران و در عراق به صورت خیلی خیلی خونین سنی ها و شیعه ها در مرام هم رحم قرار دارن و در بحرین و عربستان و افغانستان هم به صورت یه خورده ملایم‌تر این موضوع جاری است. به نظر من این کار که طبیعتاً پشت سرش دولت جمهوری اسلامی قرار دارد، از یک نظر جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش متوجه باشد دارد به نفع اسلام کار میکنه. اگه خاطرتون باشد و قطعا توجه کرده اید در کشورهای اروپایی بعد از اینکه اختلافات خونین بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها اتفاق افتاد و همدیگر رو کشتن، اینا اونا رو کشتن، اینا اونا رو کشتن، بالاخره یک روزی به سر عقل آمدند و نشستند و گفتند که خیلی خوب، هر کس میرود کلیسای خودش و خدای خودش رو عبادت میکنند، بسیم با کسی ندارد کار ندارد و برای اینکه ایش نوع طرفداری هم از ایش طرف نباشد اصلا هممون از حکومت و سیاست میریم بیرون و الان نه کلیسای پروتستان در کار سیاست حکومت‌های اروپایی دخالت می‌کنند، نه حتی کاتولیکا، کلیساهای کاتولیکا، حتی در کشور ایتالیا که واتیکان اونجا هست این کار اتفاق نمی‌افتد. امیدوار هستیم که این اتفاقات خونین با وجود اینکه بسیار دردناک است و بسیار فاجعه بار هست در نهایت امر به اینجا منجر بشود که هر دو طرف بدانند که باید از دست از خونریزی بردارند و از حکومت بکشند کنار و دین رو رها کند، سیاست رو، تا اینکه دنیا یک روح آسایش ببیند.
آقای خانساری وقت کوتاهی داریم، اون تا خبری بود که این خبر بعدن خب به شکل دیگه در اومد، سفر آقای خانم نانسی پلوسی به ایران و آقای سناتور تام لانتوس، خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، که بعدا گفتن نه نخواهند رفت. اون چی که در اینجا مطرح هست واکنش جمهوری اسلامی هست، که دیدیم وزیر خارجه جمهوری اسلامی متکی گفت بله تشریف بیارن ولی من بر اساس اعتقاداتم با خانم پلوسی دست نخواهم داد. موضوع به کنار، واکنش های مختلفی بود. یعنی به هر حال وقتی یک دیپلمات یا یک چهره سیاسی میخواد به کشوری سفر کنه، معمولا وزارت خارجه اون کشور است که واکنش نشون میده. این تشتت در واکنش ها نسبت به این ابراز تمایل که بعدن پس گرفته شد یا تکذیب شد، این تشتت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا همچنان در ایران قدرت واحدی برای تصمیم گیری در زمینه سیاست خارجی وجود نداره؟
خب قربونی، برمیگرده روی اون بحثی که آیا تصمیم ها در ایران در یک جا گرفته میشه یا مراکز مختلف، که عقیده من این هستش که به خصوص در ارتباط با مسئله مثل رابطه با آمریکا که این خیلی غیر واقعی است اگر ما فکر بکنیم که تصمیم در یک نقطه اون هم در دفتر رهبر و توسط خود رهبر گرفته نمیشه. ولی این مسئله مسافرت یا همین صحبت خانم مسافرت خانم پلوسی به ایران، این یک نموداری است از این وضعیت استثنایی که ما الان درش قرار داریم. این تمایل از سوی خانم پلوسی در درجه اول برمیگرده به مسائلی که مربوط به سیاست داخلی آمریکاست، مواضعی که خانم پلوسی میخواد در مقابل دولت بوش بگیره، همونطور که سفرش به سوریه در اصل یک نوع دهنکجی به دولت آمریکا بود و با پشتیبانی دولت آمریکا نبود. ولی از این که بگذریم، مسئله اختلافات ایران و آمریکا خیلی عمیق‌تر از اینه که خانم پلوسی به ایران مثلا سفر بکنه و یهویی دولت ایران هم به خاطر اختلافاتی که با دولت بوش داره بخواد یک نوع در باغ سبزی به اونشون بده و یا مشکلات ایران رو با آمریکا رو به یک طریق دیگه حل بکنه. مسائل اختلافات ایران و آمریکا خیلی عمیق‌تر از این چیزهاست که به این سادگی‌ها حل بشه و از این لحاظ سفر خانم پلوسی نمیتونست بازدهی برای او داشته باشه و یا برای حزب دموکرات که این فکر رو در اصل به خاطر مقابله با بوش مطرح کرده بودند و شاید بررسی کرده بودند، یا همین آقای تام لانتوس که ابراز علاقه کرده بود که به ایران سفر بکنه. ولی من نکته‌ای که در ادامه اون سوالی که از آقای آموزگار کردید، ببینید الان یک شرایط کاملا استثنایی در عراق، دولت بوش و این مسئله سفر خانم پلوسی و به سوریه و سفر احتمالیش به ایران برمیگرده روی همین موضوع. دولت بوش اعلام کرده که آرامسازی بغداد در درجه اول، در اولویت اول قرار داره. حیثیت و اعتبار دولت بوش الان در این خلاصه میشه که بتونه این پروژه رو از در 4-5 ماه آینده مکسیموم تا ماه اوت سال جاری پیاده بکنه. جمهوری اسلامی میدونه و دولت آمریکا میدونه که موفقیت این پروژه منوط به این هستش که بتونه عوامل جمهوری اسلامی رو که در مقابل این ایستادن رو خنسا بکنه. برای استراتژی جمهوری اسلامی هم کاملا واضحه، اگر بتونه ظرف این 4-5 ماه مانع از این بشه که این عمل صورت بگیره، شرایط و سیاست داخلی آمریکا شرایطی رو تولید میکنه که دولت بوش رو فلج میکنه و این سیاست شکست میخوره. خیلی از صاحب نظران معتقدن که این سیاست اصلا نمیتونه موفق باشه، ولی اگه بخواد شانسی برای موفقیت داشته باشه، این هستش که ظرف چند ماه آینده اینها بتونن توفیق داشته باشن. شما فقط لازمه که به اتفاقاتی که در ظرف یک هفته اخیر در بغداد و در بعضی دیگر از نقاط عراق رخ داده، اون شدت حملات، شدت به اصطلاح آسیب دیدگان، این ناشی از این هستش که یک عواملی میخوان جلوی این برنامه رو در این موضع، در این موقع بگیرن و نگذارن که این سیاست پیاده بشه. به نظر من سرنوشت آینده جمهوری اسلامی و مبارزات مردم ایران به مقدار بسیار زیادی بستگی به سرنوشت این ماجرا در چند ماه آینده داره و اینکه آیا دولت آمریکا و دولت انگلیس میتونن جلوی به اصطلاح تندروی ها و اختشاش آفرینی های ایران رو در عراق بگیرن یا نه. اگر بتونن بگیرن یک زمینه خواهد بود که هم عراق آرام سازی بشه و همین که مسائل به مسائل دیگه ما بتونیم راجعش فکر بکنیم و در اون زمینه ها که به نفع مردم ایران بتونه تموم بشه ما بتونیم قدم های بعد.
آقای سازگارات خیلی وقت ما کوتاه است، کمتر از دو دقیقه، ولی این سوال هست، بی اعتمادی حکومت رو، نظام جمهوری اسلامی رو اشاره کردید و این تشتت آرا، این تشتت آرا رو در مراحلی جمهوری اسلامی در به نظر میرسه مفسرین بر این عقیده هستن که در تلاش هست که اینو به عنوان یک نوع دموکراسی عرضه کنه، یعنی در ایران اختلاف آرا هست. این نظر درسته یا خیر؟
اختلاف آرا که قطعا هست و مثل هر جای دیگه دنیا هم قدرت چون چیز شیرینیه نزاع بر سر قدرت هم هست،
یعنی ریشه‌ای دموکراتیک نداره، بر سر قدرت نیست.
بله طبیعتا قدرت شیرینه و همه دوست دارن بگیرنش، منتها اگر شما قانونمند و سازمان یافتش بکنید این نزاع رو میشه دموکراسی. اما اگر روشی که در ایران داره دنبال میشه خیلی وقتا به هرج و مرج میکشه. من اجازه بدید چون فرصت خیلی کوتاهه تفصیل پاسخ شما رو موکول کنم به جلسه حتما. بعدی فقط یک نکته در ارتباط با مطالب آقای دکتر خونساری بگم.
حدود 30 ثانیه است.
به نظر من خانم پلوسی علت این که حزبش هم مخالفت کرد که بره ایران و اگر نه ایران فوری استقبال کرد، آقای باهنر گفت، وزیر خارجه گفت که بیان، تصورشون این است که اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواه رو میتونن استفاده کنن. یک بخشش هم جب سنگینی است که در واشنگتن هستش علیه ایران که این اجازه رو
خانه، یعنی علیه نظام،
نظام جمهوری اسلامی ایران و خان پلوسی جرأت نمی کنه و این خطر رو آقای چالنگ از پس ذهن نباید دور داشت. برخلاف تحلیل آقای خامنه ای که فکر میکنه آمریکایی ها به ایران حمله نمی کنند، من با ملک عبدالله پاچه سعودی موافقم، خطر جنگ دور سر ایران متاسفانه پر.
رسما گفتن که چون این طرحی در دست بررسی نیست. به پایان برنامه میرسیم. روز و روزگارتون خوش.